قبل از شروع گفتگو یه تذکری راجع به این مباحث و گفته هایی که میشنویم. قبلا هم یه دوره این کار رو انجام دادیم، به جهاتی اون تأثیر شد و باز به جهاتی دوباره این کار رو میخواییم شروع کنیم. و اون دوره های 40 روزه مراقبت قبلا 1 ماهه بود، 1 ماه راجع به یک موضوع فکر کنیم، تمرین ذهنی کنیم، تمرین رفتاری کنیم تا یه اصلاحی صورت بگیره. حتی 1 ماه کمه، 40 روز هم کمه، اما به عنوان اینکه 40 روز تلاش کنیم و این تلاش منقطع نشه تا آخر عمر. حکایت ما حکایت کسی که داره از یک تنابی بالا میره. اگر از این تناب که داره میره و به آسمان صعود میکنه هم بالا رها کرد، رها کردن دست مساوی است با صعود. خصلت های خلقی اینطوری نیستش که در آدم 1 روزه، 2 روزه، 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماهه بنشینه. سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. عمری باید فرد تلاش کنه تا خلقیاتش تغییر کنه. در ابتدا باید همه تلاشش متمرکز بر این باشه که خلقیات منفی طوفانی بشه. تکبر، غرور، حسد، کینه، خودشو در شرایطی قرار نده که اینا طوفانی بشه. از اینکه بگذره، سالیانی که بگذره، به فرمایش استاد ما می‌فرمودن عمری یکی ممکنه تلاش بکنه شاید 1 صفت منفی رو ریشه کن کنه. خلقیات به راحتی ریشه کن نمیشه. باید تلاش کرد. دائم باید تلاش کرد و جلوگیری کرد از اینکه اینا طوفانی بشه. بنابراین اینکه دوره‌های 30 روزه یا 40 روزه اصلاح رفتاری، تغییر خلقی انشاءالله با هم حرکت کنیم و تمرین کنیم، این به عنوان یک شروعه. نه که بعد 40 روز دیگه باید اون تمرین، اون توجه تمام بشه که انجام شد. کار استارت میخوره تو 40 روز. انشاءالله امیدوارم که استارت بخوره و حرکت شروع بشه. دوره های 40 روزه ای که روی یک موضوع همه ما، اونایی که میخوان حرکت کنن، رشد کنن، چندین بار به زبانهای مختلف این گفته شد که حرکت سلوک به عمل، نه به گفتن و نه به خواستن. اراده کفایت نمی کنه، عزم کفایت نمی کنه، طلب کفایت نمی کنه، حرکت باید. این نکته اول. و اما اینکه اون دوره 40 روز روی این قسمت فکر میکنم حذف کینه ها از دل صحبت شد، چون مهم این قضیه عامل قفل ورودی به بهش کینه است. با قرآن راجع به بهشتی ها اینطوری میفهمند و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. کلید ورودی به بهشت پاک شدن از کینه هاست. کینه یه حالت درونیه، بزرگترین مانع نشستن حقایق در دل. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شد از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شد پیمانه شد. تا این کینه باشه امکان نداره حقایق در دل نفوذ کنه. لیست کسایی که ازشون خوشمون نمیاد، این تمرین این هفته، اینا رو بنویسید. لیست کسایی که ازشون خوشمون نمیاد، ولو شده به اندازه یه سر سوزن، همینا فقط بنویسید. هفته آینده بگم که باید باشون چی کار کنم. از یه همکلاسی یا همکاری که مثلا فرض کنید که خوشمون نمیاد، چجوری بفهمیم خوشمون نمیاد؟ وقت سلام علیک کردن ها، یه وقت اینجوری سلام علیک میکنیم، سلام حال شما خوبه؟ یه وقت اینجوری سلام در شرایطی که غم و ناراحتی چیزی ندارید، با دو نفر دو نوع سلام علیک میکنیم. کسانی که تو این موقعیت هستن اینجوری باشون سلام علیک اگر بخواید بکنید میکنید، یا ترجیح میدین که تو موقعیت ها مواجه نشین، از حد اقل کدورت و کینه که اگر یه شغلی پیشنهاد بشه دوست دارین که مثلا همکار نباشین، نه به دلایل کاری، یه وقتی میگین من باشون دوست ندارم همکار بشم چون مثلا این مثلا از لحاظ شغلی به هم نمیخوره. نه، به لحاظ خلقی دوست دارین اگه پاس 4 تا ماشین مسافرت میکنین، با تو ماشینی که ایشون هستن توی ماشین دیگه باشید شما. مثالاشو خودتون پیدا کنید تو زندگی. افرادی که اینطورن لیستشون رو بنویسید. همراه خودتون داشته باشین به لحظه آیم. یه نکته عرض کنم. اینو باز این مثال رو فکر میکنم بیش از 10 بار گفتم. تا خط تمرین نکنید خطا نمیشوید. به شنیدن گفته های یه نفر که مثلا چجوری دال رو بنویسید، چجوری یه رو بنویسید، به یک ساعت که هیچی، 1 میلیارد ساعت هم اگر کسی پای صحبت های یه استاد خط بنشینه و اون توضیح بده، 1 خط هم نمیتونه آدم بنویسه. باید خط بنویسید تا خط تاک بشه. اینایی که عرض میشه تمرین های خط. خب همینجا نگهش میداریم بحث رو. پس از امشب عزم بر بیرون کردن کینه ها در وجودمون استوار بشه انشاءالله. اما بحث محاسبه، من یه بار فهرست محاسبه رو عرض کنم که ما داریم چی کار میکنیم، چی میخواییم، پیگیر چی هستیم. در فهرست محاسبه اینو میخواییم، این لیست رو باید بدانیم. یکی جایگاه محاسبه در فضای موفقیت، سلوک به معنای خاص، موفقیت به معنای عام. بعد از چه منزلیه و قبل چه منزلیه. بعد سرفصل دیگه‌مون حقیقت و هویت محاسبه است. معنای لغویش، مترادفاتش، کلید واژه‌هاش. تو قرآن این مفهوم با چه واژه‌هایی به کار رفته؟ معنا و مفهوم اصطلاحیش چیه؟ یعنی محاسبه یعنی چی؟ محاسبه چه چیزی نسبت به چه چیزی؟ محاسبه خودش یعنی چی؟ حساب و کتاب کردن، ارزیابی کردن. خب عمده چیه تو محاسبه؟ متعلقشه. محاسبه چی؟ و نسبت به چی؟ میخوام وضعیت مالیمو محاسبه کنم. نسبت به چی؟ نسبت به متوسط اجتماع، نسبت به نیازهام، نسبت به آرزوهام. این میشه معنای اصطلاحی محاسبه. و به مناسبت بحث نفس و ویژگی های نفس و قوای نفس، چون محاسبه نفس و انواع روش های محاسبه، چون ما شاید از محاسبه یه روش بیشتر ذهنمون نباشه. محاسبه یک امر تشریفاتی نیست، محاسبه واجبه، مستحب نیست. و اگر کسی محاسبه نمی کنه واجبی رو ترک کرده. لیس منا من لم یحاسب نفسه، از ما نیست کسی که خودش محاسبه نمی کنه. صریح آیه قرآن امره، امر جدی هم هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی باید نگاه کنه، بررسی کنه که چی فرستاده. این جزء واجب هاییه که مورد غفلت واقع شده. انواع محاسبه، روش های محاسبه، انگیزه از محاسبه چیه؟ چه ضرورتی داره محاسبه؟ هدف از محاسبه، آثار و فواید محاسبه، مدل های محاسبه رو که عرض کردم. اون کسی که محاسبه میکنه کیه؟ مگه میشه خود قاضی خودش مجرم باشه؟ میشه؟ حالا کدوم دادگاه دیدید که مجرم بگن خودت قضاوت کن؟ پس مثل که اینجا یک ظرافت بیشتری هست، چون اگه به مجرم بگن تو قضاوت کن، قطعا اون قضاوت قضاوت صحیحی نخواهد بود و محاسبه اینو قضاوت. پس اون عامل محاسب کیه؟ نفس خودش هم محاسبه شونده است، هم مجرمه، هم محاسبه کننده است، قاضیه. اینجا یه بحث ظریفی وجود داره که جای خودش عرض میکنم که این نفس باید دو قسمت بشه، دو تا بشه. چجوری؟ سر جای خودش بشه، وگرنه محاسبه دقیق قطعا نخواهد بود. محاسبه خواهد بود که همین محاسبه هایی که انجام میشه. مجرم گفتن خودت قاضی باشه. روشن است چه عرض میکنم؟ شما توی دادگاه اگر قاضی و مجرم یکی باشه ارزشی داره اون حکم؟ اینجا هم نفس مورد محاسبه است، مجرمه، هم خودش میخواد قضاوت کنه. برای اینکه این نامعقول نباشه باید این وسط چه چیزی تعریف بشه، چه کار باید انجام بشه؟ اون هست. به عبارت دیگه اون حقیقت عامل، فاعل محاسبه کیه؟ سرفصل بعدی اون آیات روایات محاسبه است و مقایسه محاسبه در سایر فرق. یک، محاسبه مقایسه محاسبه در اسلام، اونم عرفان اسلام، با سایر فرق. و مقایسه محاسبه اسلام با سایر علوم، چون محاسبه در سه تا علم حداقل بحث جدیه. یکی تو روانشناسی که اونجا تحت عنوانهایی مثل روانسنجی، محاسبه اونجا معادلش این واژه است، روانسنجی. البته کلید واژه های دیگه ای هم داره که اگر لازم بود تو کلید واژه هاش عرض می‌کنم. تو بحث مدیریت هم مثلا یکی از سرفصل‌های مدیریت ارزیابیه که معادل محاسبه است و تو بحث اخلاق اینا بعد مقایسه کنیم. بعد درجات محاسبه است، یعنی این محاسبه یک ظاهری داره و اون ظاهر یک باطنی داره و اون باطن یک باطن دیگه ای داره و همینطور باطنهای متعدد. اینا رو باید بدونیم چیه این باطنش تا جایی که البته بشه. بعد مراتب محاسبه است، محاسبه عموم، محاسبه خواص، محاسبه اولیاء خدا. مثلا به نظر شما مرحوم های قاضی چجوری محاسبه میکردن خودشون؟ میمیشن گناه چشم، گوش، نمیدونم چی؟ محاسبه که تعطیل نمیشه. تو مراتب چه معانی پیدا میکنه؟ تو مراتب سلوک سلمان فارسی چجوری محاسبه میکرده؟ چی رو محاسبه میکرده؟ امیرالمومنین چی رو محاسبه میکرده؟ بعد کیفیت محاسبه، کیفیت عملیش، ارکان محاسبه. تو این کیفیت عملی برای محاسبه کردن چه پیش نیازهایی لازمه که محاسبه درست انجام بشه؟ چیزایی که اگر نباشه اصلا محاسبه انجام نمیشه. و چه چیزایی کمک کننده است، چه ابزارهای کمک کننده است برای محاسبه که اگر نباشه محاسبه با کیفیت درستی انجام نمیشه؟ اون اولیا اگر نباشه اصلا محاسبه انجام نمیشه یا غلط انجام میشه. این دومی اگر نباشه محاسبه کند و کم کیفیت انجام میشه. بعد از حضورتون کیفیت هم که انجام دادیم گفته شد، کیفیت یعنی چگونگی با توجه البته به مراتبش. کسی که مثل بنده توی همین اولیات زمین میخوره اون چجوری باید محاسبه کنه؟ کسایی که هی مراتب بیشتر رو مراقبت میکنن اونا چجوری باید محاسبه کنه؟ مطلب بعد، آفات، بحرانها و مشکلات محاسبه، یعنی مواردی که اگر اینا رو آدم دقت نکنه یا محاسبه انجام نمیشه یا محاسبه ناقص انجام میشه یا محاسبه مهلک انجام میشه، یعنی محاسبهش میشه جز گناهاش، غرور آفرین میشه محاسبهش. مطلب بعد، ارزیابی محاسبه است، یعنی از کجا بفهمیم که محاسبه درستی انجام دادیم؟ به عبارت دیگه علائم و نشانه های محاسبه صحیح چیه؟ مثل این که میگن اگر توبه صحیح کردی بعد این حالات در شما ایجاد شده که بتونیم محک بزنیم. و مطلب آخر، پایان و نهایت یک کسی که محاسبه درستی کرده چه می شود؟ به کجا می رسه؟ این از فهرست بحث. ما از این فهرست معنای لغویش رو با هم مرور کردیم برای این که ممکنه ذهن بعضی از دوستان نباشه. معنای لغوی محاسبه که با این واژه ها هم ریشه است، حسب و نسب با محاسبه هم ریشه است. دیگه چی؟ حسب یعنی کافیه. فحسبه جهنم، جهنم براش کفایت میکنن. حسب که یعنی همون اسلام. همین مترادف نسب. حساب، اینا همش هم میشه است. از اسامی روز قیامت یوم الحسابه، از اسامی خداوند حسیبه، حسیب و کفا بالله حسیبا. اسرع الحاسبین امثاله. حساب به معنای خود واژه محاسبه و حساب ریشش به معنای اشراف، اطلاع. منتها گاهی وقتا اشراف و اطلاع صرفا برای دانستن مطلبه، گاهی وقتا برای مثلا بهره بردن از یک چیزه. این اشراف پیدا کردن بر یک چیزی، احاطه پیدا کردن از یک چیزی، اطلاع یافتن، انگیزه های مختلفی داره. اگر به قصد امتحان و به قصد طلب باشه به این میگن محاسبه. نظر و دقت، اشراف و اطلاع به قصد اختبار، به قصد طلب. در فارسی نزدیکترین واژه به کلمه محاسبه میشه رسیدگی. رسیدگی چیه؟ پیگیری مطلبه، منتها به قصد طلب کردن اون مطلب. خب خدا حسیبه است یعنی چی؟ یعنی خداوند اطلاع داره، محیط، اختبار داره، خبر داره، خبیر به مطلب و مشرف است بر امور، بر مردم، محیط برای اینکه اونها رو به اصطلاح به حسابشون رسیدگی کنه. در واژه محاسبه یک معنای استمرار و تداوم هم هست. خب این واژه لغویش رو عرض کردم، اما معنای اصطلاحیش، معنای اصطلاحیش رو فکر نمی کنم برسیم. قبل از اینکه معنای اصطلاحیش که میفته برای هفته آینده بگیم، من دو سه تا نکته کوچیک عرض می کنم. اینا رو خوب لطفا همراهی کنید. یه بار اگر خاطر شریف دوستان باشه، راجع به افکاری که تو ذهنمون هست صحبت کرده. ما خیلی وقتا فکرهایی تو ذهنمون هست. یه بار همینجا به نظرم پرسیدم که از صبح تا شب چند تا فکر تو ذهن شما و من میاد؟ چند تا؟ بین 20,000 تا 30,000 فکر. چند تاش میتونید از صبح تا حالا چند تا فکر کردین بنویسید؟ بین 50 تاشو میتونید بنویسید؟ 30 تاشو میتونید بنویسید؟ یعنی ما 1,000 افکاری که تو ذهنمون هست رو نمیتونیم بنویسیم. کار محاسبه چیه؟ کار محاسبه دقیقاً به مرحله آگاهی رساندن اون چیزیه که آگاه ازش نیستیم. بذارید یه مثال دیگه بزنم. اگه شما فردا صبح از خواب بلند شید، ببینید 20 کیلو چاق شده، چیکار میکنید؟ بیان جلو آینه خودتون، دقیقا خودتون همجوری در نظر بگیرید که یک دفعه 20 کیلو چاق شده یا 20 کیلو لاغر شده، چیکار میکنه آدم؟ اولی که خودش جلو آینه ببینه یه جیغی میکشه، مثلا چی شدم؟ سریع اولین کار که میکنی چیه؟ چیکار میکنی؟ بگی ببین چیکار؟ دکتر میره؟ چه بلای سر من اومده؟ درسته؟ اما اگر این 20 کیلو در عرض 10 سال اتفاق بیفته، حالا چی؟ سالی 2 کیلو، در عرض 2 سال اتفاق بیفته، سالی 10 کیلو میشه ماهی چند کیلو؟ ماهی 1 کیلو، ماهی 800 گرم، روزی چند کیلو؟ روزی 25 گرم. شما اگه فردا از خواب بلند بشین ببینیم 25 گرم چاق شدین، چه کار میکنین؟ اصلا میبینین که 25 گرم چاق شدین؟ سرطان چرا بیماری بده؟ جلسه پیش گفتیم دیگه، چرا بده؟ سرطان که بد نیستش، چون به رو وزنه نمیاد سرطان، خورد خورد پیش رفت. شما اگه فردا صبح از خواب بلند شین ببینین 20 کیلو چاق شدین، سراسیمه عازم مطب اورژانس خواهید شد یا مطب پزشک خواهید شد. اما وقتی که این تدریجا اتفاق بیفته، در طول 2 سال اتفاق بیفته، همون اتفاقه اما اصلا متوجه نمیشیم. چون متوجه نمیشیم پیگیری هم نمیکنیم. روزی 20 تا 30 هزار فکر از ذهن بنده و شما عبور میکنند. حالا کار محاسبه چیه؟ محاسبه این وزنه‌ایه که شما میذارین تو خونه. رو وزنه که بریم، اگر وزنه نداشته باشین قطعا متوجه چاق شدن خودتون نمیشین. اونایی که مثل من دارن رشته سر و موشون سفید میشه متوجه نمیشن. یکی امروز اضافه شد اصلا متوجه نشده. ولی اگه یه دفعه بلند شدم از خواب بیدم کل سر و صورتم سفید شده. از سر کار مرخصی میگرم یه هم دفعه. اگر وزنه نباشه همون اتفاقی میافتد که میفته، با این تفاوت که شما به هیچ عنوان براش گامی بر نخواهید داشت، چون متوجهش نشده است. محاسبه واجب مستحب نیست. یه مثال از این 20,000 فکر بزنم. امروز یه جایی بودیم میگفتن چجوری افکار تو ذهن ما شکل میگیره، چی میشه ما بخیل میشیم. ببینید اینطوری مثال بزنیم. شما از خواب بلند شدین تو خونه، از به مثلا وقت خوابتون بلند شدین، رفتین یه استکان چایی ریختین خوردین، چه فکری گذشت از ذهنتون؟ یا رفتین سر اینجوری بگم، رفتین سر کار یا قرار تو خونه کاری انجام بدین، اولین کاری که کردین نشستین و یه چای برای خودتون ریختین، چه فکری گذشت؟ بیش از 5 فکر میگذره. میرین تو اتاق، مثلا فرض کنین مثلا کارتون انیمیشن سازیه، کامپیوتر روشن میکنین تا کامپیوتر روشن میشه میشینین چایتون رو میخورین، طبیعیه دیگه نه؟ چه فکری پشت سرشه؟ بگین ببینم. تو شرکتتون نشستین کامپیوتر روشن کردین، تو این فاصله مثلا آینه در میارین چهرهتون نگاه میکنین، هر کسی کارهایی که تو این فاصله میکنه رو بیار تو ذهنش، چه فکری کشترشه؟ هیچ کاری نیست الا اینکه چندین فکر کشتر اون کاره. ولو اینکه من الان دستم اینجا زدم همین که میکنم، هیچ کاری نیست الا همین دست زده. یکی از مهارت‌هایی که باید همه ما پیدا کنیم مهارت‌های تشخیص این افکار ناخودآگاه، چون افکار ناخودآگاه بعدن سر جای خودش وای نمیسته. افکار احساسات تولید میکنه، احساسات رفتار تولید میکنه. مثلا همین کامپیوتر رو که روشن میکنیم وسطش یه چایی بر خودتون میریزیم، چند بار پشت سرشه؟ 1. چند لحظه طول میکشه تا کامپیوتر روشن بشود بالا بیاد؟ 2. چای خوردن به من لذت میدهد. 3. در فاصله این چند لحظه میتونم 1 چای بخورم. 4. باید از این وقت خودم استفاده کنم. 2-3 تا دیگه هم هستم. اینا دیدین؟ تمام رفتارها پشت سرش این محاسبه افکار باید بشه. چرا؟ چون ما تو محاسبه هامون خیلی وقتا طوری محاسبه میکنیم که یه اژدهایی در درون ما خفته است، اون اژدها وقت خاص خودش بیدار میشه. یه داستانی مولوی داره، میفهمن که یک فرد مارگیر رفت توی به اصطلاح برفای مار خیلی بزرگ، اژدهایی رو دید و آورد برای نمایش. اژدها مرده بود. این اژدها که آمد تو نمایش قرار گرفت، آورد رو پل بغداد گذاشت. آفتاب زد، این فکر مرده است. آفتاب زد، این اژدهای گرم شد، یک دفعه به جون آمد. اولین کاری که کرد چی بود؟ زد صاحبش رو کشت. بعدم یه عده از مردم رو کشت. این تمثیلش تمثیل حالتهای نفس ماست. ما فکر میکنیم اصلا غرور نداریم. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. من تو محیط امتحانش قرار نگرفتم، من رشوه نمیخورم. خب رشوه 2 میلیاردی به این پیشنهاد نشده وقتی که احتیاجم بهش دارم. چطور میگم من نمی کنم این کارو؟ به چه دلیل؟ اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. زمینه های طغیان و سرکشی نفس رو فراهم نکن، فکر نکن رهیدی. کسانی که از ما هزاران گام جلوتر بودن، یکیشون ابلیسه، به عالم ملکوت راه پیدا کرد، عارف بالله ابلیس. نمونهاش یه بار گفتم تو بحث دیگه، تو بحثای گذشته، بلعم باورا، اینا تو قرآن آمد. برسیسای آبه، سامری میگه من جبرئیل میدیدم، خدا هم تاییدش کرد. تو بحث توبه خاطر شریف دوستان هست که گفتم اقتضاء این که کسی حرکت کرده باشه طبیعیش اینه که بهش توفیق بدن دیگه، نه؟ خب ابلیس 6000 سال سجده کرده، طبیعیش اینه که سر جای بزنگایی که میخواد بلغزه خدا دستگیریش کنه. چی شد؟ مگه نمیگین عمل توفیق میاره؟ چی بوده این وسط؟ چون برای اینکه یک سال کار کنی، حالا یه بارم بزن یه چیز خراب کنی، کمکتون نمی کنه که خراب نکنی؟ چرا خود کمکش نکن؟ به خدا الهم الرحمین نیست. باشه تا همین تو همین مباحث محاسبه از کنم اون چه مشکلی داشت. تو این قسمت عرض شد که این در درون ابلیس یک نکاتی داشت. محاسبه واجب است، این واسطت العقد هر شما که تکرارش کنه. در درون یه چیزی داشت که محاسبه نکرد و اون سر بزنگاه اون اژدها چه کار کرد؟ سر برآورد. محاسبه واجبه، نمستر. حالا ببینیم این رفتارها رو دیدیم، ما چجوری محاسبه میکنیم؟ نماز، روزه، چشترانی. من اینجا نشستم، زودتر از موعد بلند شدم، یکی رو دیدم زود بلند شدم، جز محاسبه ها میارم؟ گناه نبود که، این گناه نبود، اما خبر از یک طغیان عظیم نفس میداد. همون طغیانی شیطان وقتی که داشت سجده میکرد، خب معلومه گناه نمیکرد که، اما اون طغیان در درونش بود. ما که اینجا نشستیم اصلا فکر گناه هم نمی کنیم که الان تو این مجلس. اون وزنه ای که باید گرم های چاخ شدن ما رو ببینه، وزنه ای نیست که صرفا اعمال رو بسنجه. اگه میخواست اعمال رو بسنجه که شیطان اصلا تو تمام محاسبش هیچ کدوم از منفی ها رو انجام نداده، تمام منهیات رو انجام نداده. محاسبه فقط محاسبه عمل نیست. با یه نفر دست دادیم، دستش رو خیلی گرم فشار دادیم. جز مثبت منفی های خودمون میاریم؟ نه. اما وقتی که محاسبه کنیم، این همینی که پشت سر این کامپیوتر روشن کردن تو این فضا چه فکری آمد که من رفتم یه چایی ریختم برای خودم؟ بچه ها سرصدا کردن، من خواب بودم، از خواب پریدم، پاشدم باشون دعوا کردم، پشتش چه فکریه؟ یک، این بچه ها می توانند خودشون رو کنترل کنند، و دو، می دانند که باید خودشون رو کنترل کنند و هیچ کدوم انجام ندادن، بنابراین شایسته تنبیهن، سرزنشن. درسته؟ به همین خاطر وقتی بچه 6 ماه سرصدا میکنه ما دعواش نمی کنیم، چون به طور ناخودآگاه این فکر درمون هست که این بچه نمیتونه خودشو کنترل کنه، دست خودش نیست. حالا با این توجه این چند تا رفتار رو ببینیم پشت سرش به نظر شما چه فکریه. اگر یک ساعت عبادت بخوایم بکنیم، یک ساعت قرآن بخونیم، تو حرم بیشتر وایستیم، زیارت جامعه بخونیم، تو نماز جماعت بیشتر پول بده، این برامون چجوریه؟ سخته کم دیگه، طاقت فرساست. اما 90 دقیقه اگر بشینیم فوتبال نگاه کنیم چقدر زود میگذره، مثل برق و باد. آها، پشتش چه فکریه؟ فکرش باشونه. با خدا راحت تر صحبت میگیم، روان مطالب به ذهنمون میاد، یا با دوستمون پشتش چه فکریه؟ چند صفحه قرآن، نیم ساعت قرآن، یه جز قرآن، چند دقیقه قرآن میخوایم بخونیم، این راحت تره یا یه کتاب جوک اگه بدن دستمون، کدوم با اشتیاق بیشتری میریم جلو؟ این راحت تره یا اینکه فیلم سینمایی ببینیم، یا اینکه نه فیلم سینمایی هم نه، نیم ساعت تبلیغات قبل از فیلم رو ببینیم؟ اگر بازی مثلا ما طرفدار استقلالی، بازی به وقت اضافه کشیده بشه وقتی که این عقبه یا مثلا مساویه، خوشحال میشیم یا ملول؟ و اگر وقتی که نماز میخونیم، دعا میخونیم، این به وقت اضافه کشیده بشه، طرف بیشتر طول بده، دعای کامل داره میخونه، بیشتر طول بده، خوشحال میشیم یا ملول؟ تو سینما، تو نظم، جاهای مختلف، تو فوتبال، تو مسابقه‌ای که دوست داریم، دوست داریم ردیف اول باشیم یا بریم اون آخرا به زور مثلا نگاه کنیم؟ توی نماز، توی جلسه، اونا چیه؟ دوست داریم کجا بشینیم؟ اگر برنامه‌ای داشته باشیم که بخوایم با خدا خلوت کنیم، با خودمون خلوت کنیم، محاسبه ای بکنیم، خودمون ارزیابی کنیم، یه عبادت خاصی بکنیم، تو کارهای روزمرمون آخرین کاری که میفته آخر کدوم یکی از ایناست؟ چند بار نمازمون قضا شده؟ چند بار نهارمون قضا شده؟ برای کدوم برنامه ها بیشتر امروز و فردا میکنیم؟ برای برنامه کاری و تجاری و پولی و چکیمون، یا برای برنامه نزدیک شدن به خودم؟ زود باوری یا دیر باور؟ شایعات روزنامه ها، سایت ها، برنامه های مختلف، اینا چقدر اگه حرفی بشنویم میگیم شاید درست باشه شاید نه، باور زود میکنیم یا دیر؟ اما حرف هایی که مثلا مطابق میلمون نباشه، از قرآن و روایات، اونا چجوری باور میکنیم؟ نه این معلوم نیست حالا سندش چجوری باشه، استمسامون رو زودتر میخونیم یا آیات و روایات رو؟ استمسامون رو، استمس جوکی جالبی بیاد، این رو زودتر سریعتر پخش میکنیم، سند میکنیم به بقیه، تا به دستمون یه جوک برسه سند میکنیم. حالا اگه یک حرف جالب معنوی بشنویم، اونو با چه سرعتی انجام میدیم؟ مثلا انجام میدیم؟ در برابر گفتن و نگفتنش تأمل داریم یا نه سرعت داریم؟ خب اینا رو گفتن، حالا ببین پشت سرش چه افکاریه. پشت سرش افکاری که گفتنش مساوی است با شعر. جوک ضرورتش از گفتگو راجع به خدا بیشتر است، نه؟ گفتن خدا آموزاری کردنه، اما جوک گفتن ایجاد نشاطه، به درد بخوره. تیغ محاسبه اگه بیاد آدم میفهمه کجاست. حالا تو بنویس نماز، روزه، حج، نمیدونم اینا، رفتم یه چشمی هم کردم، حالا خدا ببخشه، چه محاسبه این؟ داریم تبلیغ میکنیم. ما یه کتاب مثلا فرض کنید راجع به سلمان زدیم، یکی هم کتاب راجع به ابوذر زده از ما با کیفیت تر، کدوم تبلیغ میکنیم؟ پشتش چه فکریه؟ نفس خوب حریفیه و تا دقیق محاسبه نشه اصلا به دست نمیاد داره چه کار میکنه. بازی های نفس ظریفه. این نکته اول در ضرورت محاسبه دقیق. شیطان همینو محاسبه نکرده. من از کجا بفهمم الان که در معرض رشوه نیستم آدم رشوه خوری هستم یا نه؟ شیطان باید این از خودش میپرسه. من از کجا بفهمم متکبر هستم یا نه؟ شما الان حسدتون بروز نکرده، ولی از کجا میفهمید که حسود هستین یا نه؟ خلجان در وجود ما هست یا نه؟ وقتی که بروز کرد و حابیل رو زد کشت که دیگه اونجا نمیشه کارش کرد. شما وقتی که تو سراشیبی قرار گرفتین، اونجا دیگه جای امتحان کرده این که ترمز کار میکنه که نیست. هنوز که من سرعت 150 کیلومتر نرفتم، از کجا بفهمم که اگر 150 کیلومتر رفتم این ترمزا تو اون سرعت جواب میده یا نه؟ این کار کار محاسبه است. انشالله بیشتر راجع بهش گفته بودیم. الحمدلله.